درس سوم از کتاب دین و زندگی دو رشته علوم تجربی. درس سوم با عنوان معجزه جاویدان با دو تا بیت شعر در مورد حضرت محمد شروع شده و اشاره داره به معجزه ایشون، یعنی قرآن کریم. توی این درس میخوایم بررسی کنیم که چرا معجزه جاوید پیامبر از نوع کتاب هست و اینکه قرآن کریم از چه جهاتی معجزه شناخته شده. هر وقت که پیامبری از جانب خدا مبعوث می شد، برای اثبات حقانیتش به اذن خداوند می تونست یک سری کارهای خارق العاده رو انجام بده که انسانهای عادی ناتوان و عاجز بودن از انجام دادن این کارها. قرآن کریم اینها رو به عنوان آیت می شناسه، یعنی نشانه و علامت نبوت، و اندیشمندان اسلامی اونها رو معجزه می نامند چون سایر افراد از انجام دادن اونها عاجز و ناتوان هستند. معجزه آخرین پیامبر الهی باید دو تا ویژگی داشته باشه. یکی این که مردم زمان خودش به معجزه بودنش اعتراف کنن، و دوم این که آیندگان هم معجزه بودنش رو تایید بکنن. به همین جهت خداوند معجزه اصلی پیامبر رو و معجزه جاودان پیامبر رو از جنس کتاب انتخاب کرده که هیچ کس توانایی آوردن شبیه اون رو نداشته باشه. خداوند به کسانی که حالا شک دارن در الهی بودن قرآن پیشنهاد میکنه که اگر میتونید یک کتاب مانند این بیارید و برای اینکه نشون بده عجز و ناتوانی انسانها رو در آوردن کتابی شبیه به قرآن، این پیشنهاد رو کاهش داده به 10 سوره و نهایتاً به 1 سوره از قرآن، و این امر با عنوان تحدی نام گرفته، یعنی تحدی یعنی این که به مبارزه طلبیدن. و توی آیه 38 سوره یونس این مسئله آورده شده: ام یقولون افتراه و قل فأتوا بسورة مثله. و خداوند تأکید داره که هیچ کس نمیتونه مانند قرآن رو بیاره. در آیه 88 سوره اسراء این مطلب رو آورده: بگو اگر تمامی انس و جن جمع شوند تا همانند قرآن را بیاورند، نمیتوانند همانند آن را بیاورند، هرچند پشتیبان هم باشن. خب بریم جنبه های اعجاز قرآن رو بررسی بکنیم. هر کتابی از دو جنبه قابل بررسی هست، یکی جنبه لفظی و یکی هم جنبه محتوایی و معنایی. جنبه اعجاز لفظی قرآن همون بیان استفاده از کلمات و عباراتی هست که برای بیان معارف ژرف قرآن خداوند استفاده کرده، از مناسب ترین عبارات استفاده کرده تا معنای مورد نظر خودش رو به بهترین نحو به مخاطب القا بکنه. و در واقع اعجاز لفظی قرآن همون ساختار زیبا، آهنگ موزون و دلنشین کلمه ها و شیرینی بیان و رسایی تعبیرات قرآن هست، و اینها اشاره به اعجاز لفظی قرآن داره. از نظر اعجاز محتوایی هم جنبه های متعددی رو توی کتاب آورده. یکیش انسجام درونی در عین نزول تدریجی هست. میدونیم که هر نویسنده‌ای در طول دوران نویسندگی خودش آثار اولیه و آثار آخریش خیلی شبیه هم ممکنه نباشه از نظر پختگی، و حتی آخرین آثارش ممکنه که اولین آثارش رو نقض بکنه و با هم متناقض باشه. ولی قرآن با اینکه در طول 23 سال بر پیامبر نازل شده، آیات و سوره هایی که در سالهای ابتدایی نازل شده با آیات و سوره هایی که در سالهای آخر بر پیامبر نازل شده هیچ گونه تعارض و ناسازگاری نداره و حتی هماهنگ با هم هستن و همدیگر رو تأیید میکنن. توی قسمت تدبر در قرآن یکی از آیات قرآن رو آورده، گفته که با توجه به این آیه بگین که چرا خداوند تأکید داره که اگه قرآن از جانب غیر خدا بود قطعا ناسازگاری و اختلافات زیادی درش پیدا می شد. خب انسان، پیامبر که از جنس انسان هست و حالا هر انسان دیگه، ممکنه که در گذر زمان در مسائل مختلف دیدگاهش تغییر بکنه. و اگر که قرآن از جانب پیامبر می بود و از جانب غیر خدا می بود، باید خیلی اختلاف و ناسازگاری درش مشهود بود، ولی قطعا که اینطور نیست. یکی دیگه از جنبه های اعجاز محتوای قرآن، تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت هست. در هر دوره‌ای، در هر زمانی، یک سری عقاید، آداب و رسوم در بین مردم رواج داره که به عنوان فرهنگ ازش یاد میشه. در بین مردم حجاز هم فرهنگ نادرست و عقاید نادرستی مرسوم بود که گاهی خرافی و شرکالود هم بود. با این حال قرآن که در این جامعه نازل شد، از این فرهنگ تأثیر نگرفت و به شدت با آداب و رسوم دوران جاهلی مخالف بود و اونها رو نقض میکرد و قصد اصلاح جامعه رو داشت. نکته دیگه، جنبه دیگه از اعجاز معنوی و محتوایی قرآن، جامعیت و همه جانبه بودن قرآن هست که ما از این کتاب فقط در امور معنوی نیست که میتونیم استفاده بکنیم، بلکه در امور زندگی و در امور و زندگی مادی و دنیوی انسان ها هم میتونه به عنوان یک برنامه جامع و همه جانبه برای انسان کارایی داشته باشه. از دیگر جنبه های اعجاز محتوای قرآن، ذکر نکات علمی بی سابقه هست. در روزگاری که قرآن بر پیامبر نازل شد، خبری از علمی که الان ما شاهدش هستیم نبود، مثل فیزیک، زیست شناسی، ستاره شناسی، ولی قرآن کریم به نکات علمی اشاره کرده بود که بعدها به مرور توسط دانشمندان کشف شد. دو مورد از این نکات علمی رو در کتابتون آورده، یکی حرکت زمین و یکی هم انبساط جهان. در مورد حرکت زمین، خب قرآن در 1400 سال قبل حرکت زمین رو به زلول تشبیه کرده، کلن زمین رو به زلول تشبیه کرده. زلول هم به شطوری گفته میشه که طوری حرکت میکنه که سوار خودش رو آزار نمیده. تشبیه زمین به زلول حرکت هموار و همراه با آرامش زمین رو اشاره داره، در روزگاری که اصلا نمیدونستن که زمین حرکتی داره. دومین مسئله انبساط جهان هست. خب یکی از کشفیات مهم قرن بیستم همین نظریه انبساط جهان هست که میگه کهکشان ها با سرعت فوق العاده در حال حرکتن و از همدیگه فاصله میگیرن و جهان هستی در حال گسترش هست. خداوند در قرآن کریم در سوره زاریات آیه 47 با این مضمون آیه ای رو آورده: آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت می بخشیم. در بحث تدبر در قرآن گفته که با توجه به آیه زیر، چرا خداوند معجزه جاوید خود را توسط پیامبری به دست مردم رساند که نزد هیچ کس درس نخوانده بود؟ اگر این کتاب توسط یکی از درس خواندگان و دانشمندان جامعه آورده می شد، ممکن بود چه شک و شبهه ای ایجاد شود؟ خب معنای آیه این هست: و پیش از آن هیچ نوشته ای را نمی خواندی و با دست خود آن را نمی نوشتی، که در آن صورت اهل باطل به شک می افتادن. خب دلیل سوال و جواب سوال توی همین آیه هست. یعنی خداوند میگه که اگه توسط یکی از حالا درس خونده ها و توسط یک شخص درس خونده به قرآن به دست مردم میرسید، این شک و شبهه به وجود میومد که ممکنه که این سخنان خداوند نباشه و سخنان خود اون شخص باشه، به عبارتی به سخنان پیامبر باشه که به خداوند نسبت داده.